فرانکفورته، شرکت‌های ایرانی از شرکای آلمانی خود شکایت می‌کنند. ظاهراً بیش از 10 پرونده شکایت شرکت‌های ایرانی از شرکت‌های آلمانی به خاطر لغو قراردادهای مختلف در دادگاه‌های آلمان در دست رسیدگی می‌باشد. فیلیپ پلت از دفتر وکالت WZR در هامبورگ طی مصاحبه‌ای با رسانه آرندی می‌گوید این گمان وجود دارد که آنها قصد دارند از مشتریان خود خلاص شوند تا چشم‌انداز کسب و کار آنها در آمریکا به خطر نیفتد. WZR وکالت چندین شرکت ایرانی را بر عهده گرفته، از جمله در پرونده‌های علیه یک شرکت خودروسازی و یک شرکت بیمه شناخته شده آلمانی. پس زمینه اختلافات قانونی جاری در آلمان، تهدید واشنگتن به عدم معامله با شرکت‌های آلمانی در صورت تداوم روابط تجاری با ملایان است. در نتیجه حجم و میزان روابط تجاری رژیم ملایان و آلمان به شدت کاهش پیدا کرده و حجم مبادلات تجاری رژیم ملایان و آلمان در نیمه نخست سال 2019 میلادی با 50% کاهش به 654 میلیون یورو رسیده است. تا به امروز فقط اختلاف بین بانک ملی در هامبورگ و شرکت مخابراتی تلکام مورد توجه اذهان عمومی قرار گرفته بود. این اختلاف از ماه اوت سال 2018 آغاز گردید، پس از آنکه این بانک اعلامیه فسخ بدون اطلاع قبلی را از سوی تلکام دریافت کرد. در حال حاضر بررسی می شود که آیا این فسخ قرارداد که به تعویق افتاده به جا و قانونی است. همچنین دادگاه منطقه بن نیز در حال بررسی پرونده های مشابه دیگری بوده و علاوه بر این اداره کل گمرکی آخر در حال تحقیق علیه هیئت مدیره تلکام به ظن نقض قوانین تجارت خارجی می باشد. برای دولت آلمان این پرونده بسیار حساس است، زیرا 14.5% از سهام شرکت تلکام متعلق به دولت فدرال می باشد. در حالی که این پرونده ها در جریان هستند، دولت فدرال خود را از روند دادگاه بی اطلاع نشان داده و می گوید در حال حاضر هیچ اطلاعی در مورد تعداد شرکت ها یا بانک های ایرانی در آلمان ندارد که قراردادهای آنها توسط شرکت های آلمانی به علت ترس از تحریم های آمریکا فسخ شده باشد. نماینده اتاق بازرگانی ایران و آلمان مطمئن است که بازار ایران دارای جذابیت ها و پتانسیل ویژه‌ای برای صنایع مهندسی مکانیک، انرژی و صنایع شیمیایی آلمان است که باعث می شود در صورت برداشته شدن تحریم های آمریکا بلافاصله حجم مبادلات به همان سطح 2017 یا بالاتر برسد. وی میگوید شرکت های آلمانی در ایران چشم انتظار نشانه هایی مبنی بر تنش زدایی اوضاع هستند. آنها نیاز به یک چشم انداز مثبت دارند تا به تجارت با ایران پایدار بمانند. اکنون توپ در زمین سیاست به ویژه در ایران و آمریکا است. تایمز اسرائیل: اسرائیل و ایالات متحده گفتند در آلاسکا آزمون پیکان 3 را با موفقیت به انجام رساندند. نتانیاهو با تقدیر از عملیات مشترک گفت سامانه جدید با موفقیت موشک‌های بالستیک را در ارتفاع و سرعت بی‌سابقه در فضا خنثی کرد. وزارت دفاع اسرائیل روز یکشنبه گفت اسرائیل و ایالات متحده شماری آزمون‌های موفق بر سامانه دفاعی پیشرفته موشک پیکان 3 را در آلاسکا به پایان رساندند. طبق اظهار وزارت دفاع که همچنین افزود این عملیات به منظور آزمون توانایی‌هایی که در اسرائیل انجام آن ممکن نیست در آلاسکا صورت گرفته است، سامانه تسلیحاتی عملیات خونسازی بزن به قصد کشت هدف‌های بالستیکی در فضا را با موفقیت به پایان رسانده است. به گزارش اخبار کانال 12، این سامانه همچنین ثابت کرد که قادر است همزمان هدف‌های متعدد را خونسا کند. بنیامین نتانیاهو در شروع جلسه هفتگی کابینه در روز یکشنبه از این عملیات مشترک تقدیر کرد و گفت آزمون‌های سری در چند هفته گذشته انجام شدند. نخست وزیر اسرائیل گفت ورای تصور من موفقیت‌آمیز بودند. پیکان 3 با موفقیت کامل موشک‌های بالستیک را ورای جو زمین در ارتفاع و سرعتی بی‌سابقه خنثی کرد. وزارت دفاع اسرائیل مشخص نکرد سامانه دفاعیش آزمون‌های موشکی را در چه ارتفاعی خنثی کرده است. نتانیاهو افزود امروز اسرائیل قادر است علیه موشک‌های بالستیکی که ممکن است از سوی ملایان در تهران یا دیگر جاها علیه ما شلیک شود اقدام کند. آزمون‌های موفق از سوی سازمان دفاع موشکی وزارت دفاع و آژانس دفاع موشکی ایالات متحده با همکاری نیروی هوایی اسرائیل و صنایع هوافضای اسرائیل که پیکان 3 را تولید کرده انجام شد. مدیر آژانس دفاع موشکی ایالات متحده در بیانیه مشترکی گفت علاوه بر این امر که آزمون‌ها در آلاسکا انجام شدند، 10,000 کیلومتر دور از اسرائیل، دستاورد عظیم دیگری است که توانایی‌های عملیاتی پیکان 3 در مواجهه با هر تهدیدی را نشان می‌دهد. سفیر اسرائیل در ایالات متحده نیز حین این آزمون‌ها حضور داشته است. روز آدینه کانال 13 گزارش کرد که سفیر اسرائیل برای مذاکره پیرامون روابط دفاعی اسرائیل و ایالات متحده و همکاری علیه رژیم ملایان سفری محرمانه به ایالتی در منطقه شمالی ایالات متحده کرده است. سامانه پیکان 3 که نمونه پیشرفته‌تر پیکان 2 است، در ژانویه 2017 قابل استفاده عملیاتی اعلام شد. سامانه دفاع هوایی مزبور که به عنوان پروژه مشترک با ایالات متحده تولید شده، به منظور سرنگونی موشک‌های بالستیک نظیر موشک‌هایی که اسرائیل نگران است روزی ملایان به سمت این کشور شلیک کند، در هنگامی که پرتاب هنوز خارج از جو زمین است طراحی شده است. واشنگتن پست: حکومت ملایان می‌کوشد از طریق شبکه‌های اجتماعی در انتخابات آمریکا اثرگذار باشد. یک روزنامه آمریکایی در گزارش ادعا می‌کند که رژیم ملایان همانند روسیه می‌کوشد در کارزار انتخاباتی ایالات متحده دخالت کند و در این راه به تقلید از شیوه‌های روسیه پرداخته است. کارشناسان سیاسی بر این باورند که رژیم ملایان بسیار آرزومند است که در انتخابات آینده که کمتر از یک سال و نیم دیگر برگزار خواهد شد، پرزیدنت ترامپ شکست بخورد و دموکرات‌ها جانشین آن شوند. مقامات تهران بر این باورند که دموکرات‌ها همه اقدامات پرزیدنت ترامپ علیه رژیم ملایان را باطل خواهند ساخت. در آمریکا این باور همچنان رواج دارد که دخالت‌های اینترنتی روسیه و استفاده از شبکه‌های اجتماعی در آن کشور بود که موجب شکست هیلاری کلینتون و پیروزی دونالد ترامپ شد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی ادعا کرد که اکنون رژیم ملایان قصد دارد با تقلید از روسیه و استفاده از تجربیات آن به دخالت در انتخابات آمریکا بپردازد تا بتواند دولت جمهوری‌خواه را به شکست بکشاند. واشنگتن پست در گزارش خود نوشت که بازرسان ویژه آمریکایی در هفته‌های اخیر توجه کردند که فعالیت گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در حال جریان است که ظاهراً هدف آنها تاثیرگذاری در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده به سود حزب دموکرات میباشد. برخی صفحات فیسبوکی و حساب‌های در توییتر و اینستاگرام و غیره گزارش‌های جعلی انتشار می‌دهند که ذهن مردم آمریکا را مشوش سازند و آن را به مسیر مخالفت با پرزیدنت ترامپ بکشانند. در ادامه گزارش آمده است که برخی نامه‌هایی که ظاهراً از جانب خوانندگان روزنامه‌ها به ستون واکنش روزنامه‌ها فرستاده شده، به دست عوامل خمینیست‌ها و به هدف تشویش افکار عمومی در ایالات متحده نگاشته شده است. دی ولت: تردید آلمان فرصت همکاری اروپا با انگلیس را از بین می‌برد. نشریه آلمانی دی ولت پیوستن به طرح تشکیل ائتلاف دریایی انگلیس را فرصتی برای همکاری بین لندن و بروکسل عنوان کرد که با تردید از سوی برلین در حال از دست رفتن است. دی ولت در گزارشی نوشت بروز تنش بر سر توقیف نفتکشا بین ملایان و انگلیس این امکان را برای اتحادیه اروپا و انگلیس فراهم کرده که به صورت مشترک منافع اروپا را در منطقه دنبال کنند. بر این اساس پیوستن به یک ائتلاف دریایی با حضور انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی میتواند منافع زیادی برای آنها داشته باشد، اما آلمان در پیوستن به چنین ائتلافی همچنان در تردید است. دولت جدید انگلیس در بحبوحه تنش دریایی بین رژیم ملایان و انگلیس آغاز به کار کرده است. نفتکش استناین پرو همچنان به دست سپاه توقیف است و نفتکش گریسپان نیز در جبل الطارق و هر دو طرف یکدیگر را به دزدی دریایی متهم می‌کنند. به نوشته این روزنامه آلمانی، پس از روبودن نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز از سوی سپاه پاسداران، جرمی هان وزیر خارجه وقت انگلیس طرح تشکیل یک ائتلاف دریایی را برای حفاظت از کشتی‌های اروپایی در این منطقه پیشنهاد داد. هرچند فرانسه و برخی کشورهای کوچک اروپا با این پیشنهاد موافقت کردند، اما تردید آلمان و عدم همراهی شمار دیگری از اعضای اتحادیه اروپا اجرای آن را به مخاطره انداخته است. دی ولت افزود برلین باید از این فرصت برای پیگیری منافع خود در منطقه استفاده کند. در حال حاضر کشورهای اروپایی منتظر اعلام جزئیات طرح ائتلاف دریایی از سوی دولت جدید انگلیس هستند، زیرا با توجه به تغییر وزیران خارجه و دفاع در کابینه بوریس جانسون، لندن باید طرحی بروزتر ارائه کند. در آلمان اما مشارکت و یا عدم مشارکت در چنین ائتلافی به یک موضوع چالش برانگیز در داخل دولت تبدیل شده و موافقان و مخالفان خود را دارد. در حالی که مجموعه وزارت خارجه و دولت آلمان از چنین طرحی استقبال کرده و آمادگی برلین را برای مشارکت در آن اعلام کردند، احزاب مخالف و حتی حزب سوسیال دموکرات شریک دولت ائتلافی با آن موافق نیستند. علی‌رغم اینکه برلین اعلام کرده بود هنوز تصمیمی برای مشارکت در طرح ائتلاف نظامی انگلیس در خلیج فارس نگرفته، اما وزیر خارجه این کشور روز آدینه از تصمیم دولت برای پیوستن به آن خبر داد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان طی جلسه کوتاه با اعضای کمیته امور خارجی پارلمان گفت که قصد دارد برای مشارکت در ائتلاف دریایی پیشنهادی انگلیس چند فروند کشتی نظامی به آبهای جنوب ایران بفرستد. در همین رابطه رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ به دولت آلمان توصیه کرد که در طرح پیشنهادی انگلیس برای تشکیل یک ائتلاف دریایی برای حفاظت از کشتی‌ها در تنگه هرمز شرکت کند. ولفگانگ شینگر یک شنبه در گفتگو با نشریه بیلدام زونتاک با بیان این مطلب افزود هیچ کشور دیگری به اندازه آلمان به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان جهان به آزادی مسیرهای عبور و مرور بین المللی وابسته نیست. به همین دلیل وقتی از تشکیل ائتلاف دریایی اروپایی سخن به میان می‌آید، نگاه برلین نباید به نیمکت ذخیره باشد. طی روزهای اخیر بحث‌های فراوانی در دولت آلمان پیرامون پیشنهاد ارائه شده از سوی انگلیس برای تشکیل ائتلافی متشکل از کشورهای منطقه اروپا برای محافظت از کشتی‌ها در تنگه هرمز در گرفته است. به گفته شینگر، از یک سو باید به این سوال پاسخ داده شود که چگونه میتوان توافق هسته‌ای با تهران را نجات داد، و از دیگر سو غرب باید از خود بپرسد که چگونه میتواند از افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز کاسته و مسیر تجارت دریایی را ایمن نگه دارد. هرچند مقامات آلمانی از قرار گرفتن این طرح در دستورکار برلین سخن گفتند، اما پیوستن این کشور به چنین ائتلافی را به اما و اگرهایی مشروط کردند. پس از آنکه نفتکش بریتانیایی استناین پرو توسط ستیزه‌جویان تروریستی سپاه پاسداران روبوده شد، لندن به کشورهای اروپایی پیشنهاد داد برای تامین امنیت نفتکش‌های خود یک ائتلاف نظامی در خلیج فارس تشکیل دهد. اکسپرس، مقایسه قدرت نظامی ایران و انگلیس همزمان با بالا گرفتن تنش‌ها در خلیج فارس. تنش بین ایران و انگلیس در پی توقیف نفتکش حامل پرچم انگلیس از سوی رژیم ملایان ابعاد گسترده‌تری یافته و دو کشور یک گام به درگیری نظامی نزدیک‌تر شدند. جرمی هانت وزیر خارجه و فیلیپ هاموند وزیر خزانه‌داری پیشین انگلیس بر تلاش برای یافتن راه حل سیاسی برای مناقشه با ایران تاکید دارند. اما هر دوی آنها با روی کار آمدن بوریس جانسون از کابینه کنار گذاشته شدند و نخست وزیر جدید انگلیس هنوز اظهار نظری درباره چگونگی برخورد با رژیم ملایان در ارتباط با ماجرای توقیف متقابل کشتی‌ها به عمل نیاورده است. مؤسسه برآورد قدرت نظامی کشورهای جهان موسوم به قدرت آتش جهانی چندی پیش ارزیابی خود از قدرت نظامی انگلیس و ایران را منتشر و اعلام کرد که در میان 137 کشوری که قدرت نظامی آنها از سوی این مؤسسه ارزیابی شده است، انگلیس در رتبه 7 و ایران در رتبه 14 جهان قرار دارد. در مقایسه نظامی انگلیس و ایران، ایران در زمینه تعداد نظامیان، نیروی زمینی و دریایی و منابع سوخت بر ارتش انگلیس برتری دارد. جمعیت ایران که در این کشور سکونت می‌کنند 83 میلیون نفر و جمعیت انگلیس 65 میلیون نفر است. ایران 40 میلیون نفر جمعیت توانمند برای جنگیدن دارد که 48% کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، در حالی که این رقم در مورد انگلیس 36.8% یعنی 24 میلیون نفر است. تعداد کل نیروهای مسلح ایران 873 هزار نفر و شمار نظامیان انگلیس 233 هزار نفر است. در زمینه نیروی زمینی ایران به مراتب از انگلیس قوی تر است، چون ایران 1634 دستگاه تانک آماده رزم دارد، در صورتی که شمار تانک‌های انگلیس 331 دستگاه است. ایران در مقایسه با انگلیس شمار بیشتری از انواع توپ و سامانه‌های پرتاب راکت در اختیار دارد، اما شمار خودروهای زرهی انگلیس از ایران بیشتر است. البته به رغم بیشتر بودن تجهیزات نظامی مورد اشاره، ذکر این نکته بسیار ضروری است که تجهیزات نظامی ایران اکثرا قدیمی بوده و از لحاظ تکنولوژی ساخت و بهره مندی از توان عملیاتی با تجهیزات بروز و نوین انگلستان قابل مقایسه نیستند. نیروهای مسلح رژیم ملایان در مجموع 398 شناور جنگی و پشتیبانی در اختیار دارند، در حالی که شمار شناورهای ارتش انگلیس 76 فروند است که شامل 22 فروند شناورهای گشتی، 13 فروند رزمناو و 6 فروند ناوشکن میباشد. اما ارتش انگلیس ساخت 26 فروند رزمناو پیشرفته را سفارش داده است که قرار است اواسط سال 2020 به نیروی دریایی این کشور تحویل داده شود که در آن صورت قدرت نیروی دریایی انگلیس به میزان چشمگیری تقویت خواهد شد. انگلیس در زمینه نیروی هوایی بر ایران برتری دارد، چون شمار هواپیماها و هلیکوپترهای جنگی انگلیس 811 فروند و شمار هواپیماها و هلیکوپترهای جنگی ایران 509 فروند است که اکثرا در زمان پادشاه فقید ایران خریداری و عملیاتی شدند. اما برتری ایران در زمینه تولید نفت بر انگلیس بسیار چشمگیر است، چون ایران روزانه میتواند نزدیک به 4 میلیون و 500 هزار بشکه نفت تولید کند، در حالی که میزان تولید نفت انگلیس اندکی بیش از 900 هزار بشکه در روز است.